بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از شرح خطبه متقین، رسیدیم به این عبارت: نزلت انفسهم منهم من البلا کلتی نزلت فرخا. پس امیر فرمودن که این متقین ویژگیشون یکی اینه که در روزگار سخت و در گشایش اینها حالتشون حالت یکسانیه. حالا اینو اگه بخوام تحت لفظی معنا بکنیم، باید بعد از حیث مفهومی اینو استخراج بکنیم. نزلت یعنی فرود آیند، انفسهم منهم جانهایشان از سوی آنها، فل بلا، بلا هم به معنی آزمایش میاد هم به معنی بلا میاد، این بلایی که کلتی به مانند که نزلت فرود آید، فر رخا، رخا یعنی سعت العیش، یعنی وسعت در زندگی، یا حسن الحال یعنی حالش خوبه. میگه از ویژگی های متقی اینه که وقتی بلا سرشون میاد، وقتی زندگیشون حال خوبی دارن، زندگیشون وسعت پیدا میکنه، به تعبیر آرامش دارن، به تعبیر گشایش دارن، برای اینها هیچ فرقی نمیکنه. یکی از ملای سنی به اسم شیخ محمد عبدوه این خطبه رو در این فراز که شعر میکنه اینو میگه. خیلی از کسانی که شیعه نبودن عظمت قائل بودن نسبت به نهج البلاغه. یکی ابن عبدالحدید سنی معتزلی 100 دور میگه نهج البلاغه رو من خوندم و واقعا هم خوندم. یه شرح مبسوطی هم داره به نهج البلاغه به عربی، با اینکه سنیه ولی ارادت به مولا رو کلامی که میگه، این کلام کلامیه که به تعبیر خودش کلامی هستش که دون کلام خالق فوق کلام مخلوق، در این سطح قائله. نه کلام خدا نه کلام خلق، یک چیزی بین اینها. نهج البلاغه چنین نگاهی بهش داره. محمد عبدو میگه که این یعنی چی این عبارت؟ میگه یعنی در دو حالته، چه سختی چه گشایش، اینها این متقین امید به خدا دارن. اینطوری توجیه میکنه، میگه اینکه گفته از خصوصیات متقین اینه که حالتشون چه در بلا چه در حالت حسن حال یا وسعت زندگی آرامش، اینها یکی میگه در دو حالت امید به خدا دارن. میگه مراد این. حالا ما کم کم میخوام بررسی بکنم ببینیم به کجا میرسیم این بحث. این همچه نظری داره. در توضیحش این که ببین چه در حالت سختی چه در حالت گشایش، اینها به طور عموم تالی فاسدایی برای خلق داره. مثلا افراد در حالتهای فشار و بلاهایی که سرشون میاد، اینا جزع و فزع و بیتابی میکنن. تا گاهی وقتا من یکی دو بار دیدم که زیارت اهل قبور رفتم، مثلا فرض کن یه نفر عزیزش از دنیا رفته، پدر، مادر، خواهر، برادر میارن، یه وقت شروع میکنه مثلا به گلای کردن به خدا: خدایا تو این بچه‌مو ازم گرفتی، این خواهرمو ازم گرفتی، مادرمو ازم گرفتی. خب یه حرفایی میزنه که ناشکری میکنه و اشکال میگیره به خدا که تو خدا تو ظلم کردی، چرا چنین کاری کردی؟ حالا بعد یه مدتی شاید به خودش بیاد، یه مقدار فراموشی در ارتباط با این مصیبت سرد مقدار بشه، بعد میگه عجب حرفی زدم ها، ولی بالاخره از حد تعادل خارج میشه. این جزع و فزع به این صورته. یا افرادی که فرض کنین که به یک آرامش و به یک فراغ و به یک خوشی که میرسن، اینها کم به کم به یک حالتی میشه که روحیه سرکشی و قفلت از خدا و این مسائل است. به طور کلی این که معمولا یه مقدار فشارت باید بدم، یا الله اون فشار لازم، یک فشار دیگه میگه آخ، تا این فشار رو ندن چیه برای فراموش میکنین. لذا معمولا تو این دو حالت یه تالی فاسدایی برای توده و عموم مردم داره و این بلاهایی که سر افراد میاد، مثلا یک عزیزی توی فامیلی از دنیا میره، بالاخره مرگ حق باید ببینن دیگه، میبینی که تا چهلومش کل این فامیل درگیرن، خلافاشون رو کنار میزنن، توجه ای بابا این دوست ما، این بابا بزرگ ما، این مادر ما، این عموی ما، این دایی ما، این بین ما بود، چه آقا مرد از بین رفت، خب اصلا این دنیا ارزش داره این ظلمی بکنیم، بی توجهی به خدا داشته باشیم، بی توجهی به اعمالمون داشته باشیم، توجهشون به کارها و افعال و اعمالشون بیشتر میشه. گاهی اوقات این فشارها خیره، یا گاهی اوقات اینو من تجربتاً خدمت عرض میکنم، ما تجربه شخصیمه، من گاهی وقتا یه خلافی که انجام میدم منتظرم که یک مشکلی بیاد، یعنی منتظرم مشکل بیاد و این مشکل هم میاد. مثلا دارم میگم یه خلافی انجام دادم، سوار ماشین شدم، حرکت کردم، یه وقت دیدم که از یه ماشینی اومد با سرعت کوبید به ماشین ما، خب اون مقصره، ولی یه روز برم بیمه، یه روز بدم سافکار، دو روز بی ماشینی، سختی بکشم، بترسم، ناراحت بشم، این اومد. گاهی اوقات خدا روش‌های تربیتیش مختلفه، با یه عده همینطوریه، میگه که آقا جون اگه تمرد بکنی یه چیزی میاد. گاهی اوقات به خودم که حساب میکنم میگم که آقا جون دقیقا این کار انجام ندم که یه بلای سرم در نیاد، یه مشکل نیاد، آرومم دیگه. اگه آرامش بخواد داشته باشیم تو زندگی، حداقل خلاف نکنیم که همین آرامش حفظ بشه. گاهی وقتا اینطوریه، گاهی وقتا این فشارا رو میده اساسا، نه به خاطر سوء رفتار و عملت، که تو این فشارهایی که ازش ساخته بشی، صبور بشی. صبر خودش خیلی کمک میکنه، یک جهتش این جهت مختلف. خب پس از خصوصیات متقی اینه که حالتاشون یکیه، یعنی چه در حالت بلا و سختی و امتحان و در حالت تمرد نمی کنه، فزع و جزع و بیتابی نمی کنه، در حالت آسایش هم باشه این گونه نیستش که سرکشی بکنه یا غفلت از خدا بورزه. اینا هم چه حالتهای روحی دارن، یعنی به تعبیری سکینت و آرامش روحی دارن. این امور خارجی این گونه نیست که بخواد روح اینها رو متلاشی بکنه و از هم بریزه، روح اینها رو از حد تعادل خارج بکنه. لذا این افرادی که ما میبینیم که این، حالا در مورد فرض بکنید که گاهی اوقات این تمردا در کار حرامیه یا کار واجبیه، بالاخره یه نفر که بلا سرش میادش گناه میکنه، ولی نه، اون اولیای اصلی خدا وقتی بلا سرشون میاد یا خوشی در ارتباط با اونا قرار میگیرن، بحث گناه و تمرد و حرف ها نیست، بس اینه که اونقدر سکینه دارن که همون مقداری هم که تو حالت خوشی به روحش میرسید، همون مقدار هم در حالت سختی به روحش میرسه، یعنی رسیدگی به روحش و توجه به خداش تغییر نمیکنه. نمونه شو مثال میزنم، شما این حضرت زینب، حضرت زینب نماز شب بود، شب عاشورا که نماز خوندن، ظهر عاشورا تموم شد، خب شام غریبان به تعبیری، امام زین العابدین اومدن دیدن از زینب داره نیمه شب نماز شب میخونه، اما اینقدر این مصیبت و اون شکنجه و اون مسائلی که در مسیر بوده به بیبی فشار آورده، نمیتونه واسطه نماز شب و واسطاده بخونه، ولی نشسته داره میخونه. ببین خیلی این مشکله، یعنی یه نفر برادرشو به اون وضعیت به شهادت برسونه، دو عزیز داشته از زینب تو کربلا، اینها شهید شدن و اون اسارت چه تازیانه ها خود از زینب، بعد چی؟ نماز شب که از زینب که واجب نیست، نماز شب به پیامبر فقط واجبه، در روایت داریم از چیزهایی که واجبه بر پیامبر خدا، از پیامبر اسلام نماز شب، اما نماز شب از زینب که واجب نیست، اما چنین حالت و چنین قوه روحی داره، چنین سلوکی داره که تو اون حالت هم باشه نماز شبه از بین نمیره، نمیتونه واسطه، چون ضربه خورده، این پا توان نداره، جسمی دردمنده، اما روح هست، آمادگی رو داره که با خدا خودش راز و نیاز بکنه، زینب نماز شب بخونه از زینب. یا فرض بکنید که اینها، این متقین، در هر حالتی چه بلا سرشون بیاد چه خوشی سرشون میاد، در هر حالتی که باشه هیچ وقت خدا رو مقصر نمیدونن، همیشه نگاه زیبا و جمیل نسبت به خدا دارن، هیچ وقت این بدی هایی که به خودشون میرزن نایه خدا نمیدونن، یا نایه خلق میدونن یا نایه خودشون میدونن، هیچ خدا رو مقصر نمیدونن چون معرفتشون بالاست. همین نمونهی که در مورد حضرت زینبه در مجلس ابن زیاد وقتی ایشونو میارن میگه که دیدی شما رو خدا بدبخت کرد، تعبیری دیدی برادر تو کشت، دیدی شما ها رو کشت. نگاه میکنه میگه ما رعی تو الا جمیلا، غیر زیبایی من از خدا نیدم، یعنی بلاغ شما سر زیبایی، یعنی در اوج اون مصیبت، برادر از دست داده، دو بچهش از دست داده، پسرای برادرش از دست داده، اون اسارت، اون تازیانه ها در بین نامحرم بکشن اینها رو، باز در همون اوج خدا رو در اوج زیبایی میبینه. حالا اگر از زینب سوال میکنم، فرض بکن که اصلا این ماجرا نبود، در کنار امام حسین در بهترین جایگاه در همین دنیا بود، هیچ مشکل نداشتن، باز سوال میکنم، نمیگم ما رأیت الله جمیلا، میگه چه در حالت آرامش، چه در حالت بلا غیر زیبایی من از خدا ندیدم. اینا حالتهای متقینه، این حالات چون حالات یکسانیه. یه خاطره ای هست، خاطره جالبیه، حالا حضرت زینب معصومه، اسمت اهل بیتو نداره ولی درجه بعد اون معصومه، و ما برای این دلیل هم داریم، علاوه برای که علم لدن به حضرت زینب دادن، بحث اسمت هم مطرحه، منتها اسمت به معنای خاصی، اما نسبت به یک فرد، افرادی که غیر معصوم به معنایی که توده مردم بودن، عموم مردم بودن، یه خاطره ای دارم من، اینو آیت الله سیدان برای خودم نقل میکن، از یک پیرمردی به نام حاج مرشد چلویی، این مرشد چلویی اسمش بود حاج میرزا احمد عابد نهاوندی، سال 57 اوایل انقلاب بود، دنیا رفت. ایشون علاوه بر اینکه شعر میگفت، خب یک طباخی داشت، غذاخوری داشت، وقتی وارد میشدی یک تابلوی با یک خط خوشخطی نوشته بود که نسیه و وجه دستی داده میشود به قدر قوت، یعنی غذایی که میدن پولشو نمیخواد بدی، بعدن بیا بده نسیه، حتی یه پولی هم لازم داشته باشی اگه داشته باشم بیا دستی بهت میدم. حالا گاهی اوقات الان تو مغازه ها میزن نسیه داده نمیشود حتی به شما، خیلی فرق کرده، خیلی فرق کرده، آدم ها خیلی متفاوت شده. بعد این همچی شخصیتی آیت الله سیدان میگفت که من جوان بودم تهران منبر میرفتم، به ما میگفتن که این آقای چیزهایی داره، یک چیزهایی داره و یه حالاتی داره و یک عنایاتی نسبت به این فرد شده، و جالب یه نهار این فقرا که میومدن شکم همه رو سیر میکرد، گرسنه کسی از این رستورانی به تعبیری بیرون نمیرم. میگم من رفتم و آدرس رستوران این آقا رو گرفتم، طباخی شد، غذاخوریش رو رفتم و دیدم به شلوغ و جمعیتی، و این برنجا هم که چیدن، این روغن، قدیما روغن زرد و داغ میکردن توی این ملاقه، داغ و داغ که میکردن، این برنجا رو که میچیدن میپاشیدن کم کم روی این برنجا، هم یک مقدار بیشتر داغ تمام شد، یک طعمی پیدا میکرد. این بود جمعیت زیاد و ما هم رفتیم یک گوشه واسطادیم و یه میعوی تو ملاقه سرشم شروع داریم ملاقه رو پر روغن کرده و یه داریم میریزه روی این برنجا. با خودم گفتم که این اینقدر سر شلوغ، این چجوری فرصت میکنه به ذکر و ریاضات و عبادات و این مسائل برسه که همش درگیر کاسبی و قضا درست کردن این مسائله. همینطور که پس این چیزایی که به ما گفتن شاید اونقدر درست نباشه، چون معمولا مردم اینطوری هست، از یکی که خوششون نمیاد سریع کرامت سازی میکنن، از یکی هم که بعدشون میاد تا میتونن بعدش میزنن. متاسفانه رویه حسیاته. حتی اگه خود طرف برگرده بگه آقا جون این چیزی که تو میگی نیست، باز طرف حرفش رو میزنه. میگفتن که دو نفر گفتن فلانی مجتهده، میگفت نه آقا جون مجتهد نیست. یکی گفت مجتهده، گفت بریم از خودش بپرسیم. گفتن آقا جون، رفتن پیشش گفتن ما اختلاف پیدا کردیم، شما مجتهدی؟ گفت نه من مجتهد نیستم. اون یکی گفتن خب دست شما درد نکنه. وقت اومدن بیرون یکی گفت دیدی آقا گفت مجتهد نیست؟ گفت آقا این مجتهد خودش نمیدونه که مجتهده، یعنی فقط هم مجتهده. یه نفر که به چشمش میاد دیگه میبرش به عرش، یه نفر هم که خدا نکنه که به چشمی نیاد دیگه هر خوبی آقا این ریا داره، این فلان داره، هر خوبیشو به یک جوری میخواد یک ذمی بهش وارد بکنه. میگم همینطور که این روغن رو میره کنه سر شلوغ، فرصت یه حرفا نداره. همینطور که روغن رو ریخ نزدیک ما بود سرشو بلند نکرد، گوه شیخ دلت شلوغ نباشه، سرت شلوغ باشه مشکل نداره. این گفت تو ذهنم رد شد ها، گفت دلت شلوغ نباشه دلت. بعدشون میگفت که یه سال دیگه که بعد ما منبر داشتیم تهران، باز رفتم دیدنش، دیدم اوه این چلو کبابش آتیش گرفته، آتیش گرفته و وضعیتی مردم واسه. گفتم این آقای مرشد چلوی کجا؟ یه وقت اینم داره میره سمت مسجد. گفتم آقا دیدی که آتیش گرفته؟ گفت بله، ما اطلاع دادیم به آتش نشانی بیاد دیگه. خب من اینجا کاری از دستم برنمیاد، نماز اول وقت من دست نره. خب این خصوصیات متقینه. یعنی چی؟ یعنی تو حالت بلا، تو حالت خوشی این نماز اول وقتشو داره، دلش مشغول نیست، توجهش یک جوره، امیدش به خدا گلایه نداره. خصوصیات متقی، چقدر تو خودش کار کرده که به این حالت رسیده. حالا اسم ایشون هم بود خدا رحمت کرده، دو بچه ازشون بخونم جالبه. میگه کوان کسی که کار برای خدا کند، بر جای بیوفایی مردم وفا کند. مردم بی وفایی میکنن، وفا میکنه، کارش هم برای خدا باشه. هرچند خلق سنگ ملامت بروزنن، بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند. اونها سنگ میزنن، این بره بر حق اونها دعا کنه. مثل مالک اشتر که از کوچه رد میشد کسی آقا رو نمیشناخت، میوه گندیده یه چیزی پرتاب کرد، مثلا مالک سرشو بلند نکرد. اطرافیان گفتن شناختی؟ یه گفت نه. گفت خروس چنگی امیرالمومنین مالک اشتره. گفت وای این بی احترامی که کردم، این الان رفته شمشیر رو بیاره بزنه سر ما رو بزنه. بدو 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 رفت دنبالش که از مالک عذرخواهی بکنه. یه وقت گفت کجای از این سوال میگه؟ مسجد. رفت مسجد رو دید آقا نماز میخونه. گفت غلط کردم، اشتباه کردم. گفت من نیامدم مسجد الا به خاطر اینکه این دوره که نماز بله تو بخونم، که خدا بالاخره تو رو هدایت کنه، تو رو بیاموزه. چه حالاتی. این یه نکته. یه مرتبه از این بالاتر هم ما داریم. یعنی چی؟ یعنی گروهی از بندگان هستن، گروهی از بندگان هستن که به تعبیر آن این روایتو که خدمتتون میکنم، وقتی از عیسی علیه السلام به خدا میگه میخوام ببینم که حالا ما که پیامبریم بهترین بنده خودت تو زمین کیه، برای من معرفی کن، منو بشناسون، بشناسون اون فردو به من. اینه که اینها نه اینکه در خوشی و در بلا برابرن، هرچی مشکلات به سمتشون میاد شکرگزاری و حمد و اوجشون بیشتره. لذا میگفتن در مورد امام حسین تو کتاب خصائص الحسینیه شیخ ششتری آورده، کتاب خیلی عالیه در مورد امام حسین.
که این شیخ جعفر ششتری ماجرای داره. انشالله بریم از بودوی شما زیارت عتبات، اونجا انقدرشون هستش و جای قبری دارن و آدم بزرگواری. میگفت امام حسین هرچی مصیبت بیشتر سرش میامد روی حضرت بازتر و این لبانش گشاده تر میشد، تا اون لحظه آخر، اون لحظات آخر بود، هر که مصیبت بدتر به قتل به مرگ داره نزدیکتر میشه، باید بیشتر به هم بیزه. امام نگاهی دیگه داشت. حتی اون اصحاب امام به قدر خوشحال بودن تو این مصیبت هایی که میخواست سرشون بیاد، با هم دیگه شب عاشورا شوخی میکردن. چه شوخی هایی؟ یعنی حالشون تو سختی ها، کسانی که متقین باشن، اولیای خدا، عباد الرحمن به معنای حقیقی باشه، تو سختی ها حالشون هم بهتر میشه، حالشون هم اوجش بیشتر میشه. خدا رحمت کنه. این ماجرایی که الان بهت میگم، من اولین بار کوچیک بودم، اینو از مرحوم کافی شنیدم. خدا رحمت کرده خیلی دهن گرمی داشت و خونه پدر بزرگ ما منبر میرفتش. خیلی شخصیت بزرگواری بودش. زمان شاه خونه پدر بزرگ ما منبر میرفت. یعنی یه منبری بود که توی یکی از شهرهای شمال، شهرهای کوچیکه. وقتی یه شهر منبر میرفت، از شهرهای دیگه میومدن. شهردار میومد گاهی وقتا، کی میخوای بری از این شهر؟ قرق شده، از همه چی به هم ریخته. جمعیتی طوری میومد. خیلی ارادت به روحانیت و این مسائل بود. به علاوه اینکه نسبت به کافی عجیب بود. کافی خیلی عجیب بود و چقدر افراد رو به سمت امام زمان کشید. اینو معلوم کافی نهام میکرد. بعدن روایتشو دیدم که وقتی حضرت عیسی به خدا میگه خدایا میخوام عبد صالحت، عبد مرتبه بالاتو به من نشون بدی، میگه که عیسی میری یه خرابه ای هست، در تعبیر یه روستایی هست، اون روستا در کنار یک جاییه که در حال نشانی ها رو میده و اون عبد عالی ماست. عیسی میرو میبینه که یک زنی مفلوج کور نشسته روی تخت سنگی و داره ذکر میگه، فقط ذکر خدای لب، فقط ذکر میگه. خب این نگاه میکنه میفهمه این کوره، یک جوری وارد میشه که پیرزن بفهمه که بالاخره یه نفر وارد این خرابه شو. وارد میشه و سلام میکنه از دیسا. او برمیگرده میگه سلام علیک یا روح الله. میگه خانوم شما چشم داری؟ میگه نه. میگه کجا فهمیدی من عیسی روح الله هستم؟ میگه همون کسی که گفته که در دابر ملاقاتش، او به من گفته پیامبر به تعبیر اولاد عزم ما، عبد صالح ما، عیسی میاد پیشت. خیلی ارتباط خاصیه. خب میگه شما چی کار میکنی اینجا؟ میگه که خب اینجا هستیم عبادت خدا میکنم. میگه خب پاهم که نداری که، خب بله، چشمم که نداری که، دستاتم که فلجه، خب چجوری رزقت هست؟ میگه خدا یه پرنده، یک مرغیه به تعبیر مأمور کرده، یه تیکه قرص نان هر روز میاره، اینو با نوکش خورد میکنه، میاد رو شونم میشینه، تیکه تیکه من دهنم وا میکنم، میکنه دهنم. گفت چه آب میخوری؟ دوباره گفت دوباره مرغه ای میره دهنشو پر آب میکنه، من دهنم وا میکنم، آبو میریزه تو دهنم. اینو مأمور قرار داده. این پاس خیلی عجیبتر. خدا رحمت کنه کافی اینجا خیلی شیرین میگه. میگه اگه میخوای ببینی ظرفیت هر کسی چقدر، دست بذار رو نقطه حساسش، خودش نشون میده. گوگو خانم تو که این همه ذکر خدا رو میگی، حمد 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 حمد، خب خدا به چی داده؟ نه پولی بهت داده، نه چشمی بهت داده، نه دستی بهت داده، نه پای داده، دست و پاتم که فلجه، خب چرا این همه حمد خدا میکنی؟ اینجای جوری ماجرایی رو نقل میکنه از دیوان لیلی و مجنون. میگه که مجنون مریض شد، رفت پیش دکتر و گفت دکتر من مریضم. گفت نه تو مریض نیستی. بیمه گفت نه آقا من میگم مریضم. اینو گفت نه تو مریض نیستی، منتها بخوای خوب بشی باید شیر شتر بخوری. که خب شیر شتر شیر دیگه ای نمیشه. گفت نه شیر شتر. خب شیر شتر از کجا بیارم؟ گفت خب تو معروفی، تو مجنونی دیگه، مگه معشوقه تو لیلی نیست؟ گفت بله. گفت خب لیلی شترهای زیادی داره، صبح این اعوان و انصارش میان و خودش هم هستش و این شیرهای شتر رو میدوشن، مردم میان با ظرفاشون صف وا میستن، پول میدن، ظرفاشون رو پر شیر شتر میکنن، میان استفاده میکنن. خب برو ازش بگیر. میگه ها چه خوب شد گفتی. فردا بلند میشه و میره مینه یک صفی، بی توجه به این صف و میاد اول صف وا میسته. میگه آقا جون بیا برو آخر صف. میگه برو، من صاحب این شترها لیلیه، من بنا باشه تو صف واسم، شما هم تو صف واسم، پس من چه فرقی دارم؟ داد میزنه به داخل شطور لیلی، منم مجنونم، من مجنونم، من عاشق تو هستم، تو معشوق منی، بده مریض شدم، دکتر گفته شیر شطور بگیرم. دستش میاره ظرفش رو میخواد بهش بده که شیر شطور بکنه، لیلی ظرف رو میگیره محکم میزنه زمین، ظرف خورد میشه، همه قهقه قهقه میخندن، میگن دیدی شیر شطورت که نداد ظرفت هم زد شکست. اونجا توی دیوانی بیتش قشنگه، میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ میگه نگاه کرد به تمام ظرفا، ظرف منو شکست. اونجا میگه که تو چیکار خانم، این همه حمد 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 چی داده بهت مگه؟ میگه من دلم خوشه به تمام چشما نگاه کرد، اینا رو بینا کرد، چشم منو کور کرد، برای همین شکرش میکنه، برای نبود یه نفر شکر میکنه، به تمام این دست ها نگاه کرد، دست منو فلج کرد، به پاها نگاه کرد، پای منو فلج کرد، پس اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟ پس توجه و نگاه من داشته که منو محروم کرده، این بلاها و این مصیبت ها رو سر من آورده، برای همین توجه خاصش من اینقدر اونو دارم شوک گذاری میکنم. اوج اینا، اوج. برای شده اینجا فهمیدن بعد پیامبر اولی العزم، بهترین بنده من تو این زمین خدا گفت همین پیرزنه، همین یه حالاتو. پس از خصوصیات متقین این شد، نزلت انفسهم انفسهم منهم من البلا کلتی نزلت فی الرخاء. این دیگه کارهایی که یه نفر باید روش کار بکنه، یعنی واقعا چقدر باید لحاظ عملی رو خودش کار بکنه که حالش نسبت به خدا در لعنت یکی باشه، اینقدر بی توجه به دنیا باشه، چه به بلایاش باشه چه به خوشیاش باشه، که مهم تمام اهمیت رو حال طرف باشه، اون سکینت و حفظ حالش رو باید در نظر بگیره. این از ویژگی های متقین استش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.